جنوریه 2019 میلادی رادیو آشنا خوش آمدید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در عراق با محمد سخنگوی پارلمان عراق در بغداد ملاقات کرد و تهدیدهای منطقه‌ای را مورد بحث قرار داد. همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقاضای جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده را در مورد رزمندگان کرد سوری مسترد نمود. گزارش های مفصلی را از همین برنامه خواهی چنید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
با تقدیم سلام مجدد. ایران می گوید که نقش گروه طالبان در آینده افغانستان نباید مسلط و برجسته باشد. جزئیات بیشتر این مطلب را از قدیر مشرف می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت که تصور آینده ای افغانستان بدون نقش گروه طالبان ناممکن است، اما او افزود که گروه طالبان نباید نقش مسلط و برجسته‌ای در آینده ای افغانستان داشته باشد. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک رسانه هندی همچنان گفت که کشورش با گروه طالبان ارتباط استخباراتی دارد، چون به گفته وی این تماس‌ها به خاطر تامین امنیت مرز ایران با مناطقی که در تحت کنترل طالبان است ضروری میباشد. آقای ظریف افزود که مردم افغانستان باید در مورد نقش گروه طالبان در آینده آن کشور تصمیم بگیرند، اما وزیر خارجه ایران این را هم گفت که کشورهای همسایه افغانستان نمیخواهند گروه طالبان دوباره کنترل این کشور را به دست گیرند. وزیر خارجه ایران افزود که هیچ کشوری در منطقه به این باور نیست که افغانستان تحت حاکمیت طالبان همسو با منافع امنیتی منطقه خواهد بود و به گفته وی در این مورد اجماع منطقه‌ای وجود دارد. این در حالی است که وزارت خارجه ایران هفته گذشته تایید کرد که نمایندگان گروه طالبان به خاطر ملاقات با مقام‌های ایرانی به تهران رفته بودند.
هند میگوید که طالبان باید بدون کدام پیش شرط با دولت افغانستان مذاکره کنند. جنرال ببین راوت لیدرستیز اردوی هند گفت که کشورش به خاطر ایجاد ثبات در افغانستان از مذاکرات با گروه طالبان استقبال می کند. بر بنیاد یک گزارش روزنامه موسوم به هندو، یک مقام ارشد نظامی هند افزود که اگر گروه طالبان بدون کدام پیش شرط و به خاطر برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان مذاکره کند، باید با این گروه مذاکره شود. لیدرستیز اردوی هند گفت که برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان به نفع هند، پاکستان و منطقه است. با گفته لیدرستیز اردوی هند، موضوع مذاکرات بدون پیش شرط به دلیل مهم است که مطرح کردن پیش شرط توسط یک جناح این برداشت را ایجاد می کند که گویا آن جناح در حال پیروزی است و از موقف قوت مذاکره می کند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک شبکه 11 نفری گروه طالبان از شهرک عینومینه در ولایت قندهار خبر داد. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفت که این جنگجویان گروه طالبان قصد سازماندهی و انجام حملات انتحاری را در شهر قندهار داشت. بر بنیاد این اعلامیه، افراد بازداشت شده در شهر پشاور پاکستان برای انجام حملات انتحاری آموزش دیده بودند و سپس به قندهار انتقال داده شده بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تعزیرات اقتصادی آمریکا با کشورش را بی سابقه خواند. جزئیات بیشتر را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنویم.
خامنه ای امروز گفت که تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران و ایرانیان فشار وارد کرده است. رهبر ایران این اظهارات مقام‌های آمریکایی را تایید کرد که این تعزیرات بی‌سابقه بود، اما او گفت که شکست آمریکاییان به خاطر وضع این تعزیرات نیز بی‌سابقه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سال گذشته میلادی کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر ایران صادر کرد. کاهش صادرات نفت ایران یکی از اهداف تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران است و این تعزیرات فشار شدید بر اقتصاد ایران وارد کرده است، اما خامنه ای روی کرده آمریکا در برابر ایران را غیر منطقی خواند و مقام های آمریکایی را احمق های درجه یک خواند.
یک وزیر پیشین کابینه اسرائیل بعد جاسوسی به ایران اعتراف کرد. گونن سگف از سال 1995 تا 1996 میلادی وزیر انرژی اسرائیل بود و در ماه جون سال گذشته بعد جاسوسی به ایران متهم شد. اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که این وزیر پیشین کابینه اسرائیل زمانی که در نایجیریا زندگی میکرد توسط استخبارات ایران به حیث جاسوس استخدام شد. بر بنیاد تحقیقات اداره امنیت داخلی اسرائیل، آقای سیگف در سال 2012 با سفارت ایران در نایجیریا تماس برقرار کرد و به خاطر دیدار با مقام‌های استخباراتی ایران دو بار به این کشور سفر کرد. اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که این وزیر پیشین کابینه اسرائیل معلومات در مورد سکتور انرژی، مکانهای امنیتی و مقامهای سیاسی و نظامی اسرائیل را به ایران داده است. وزارت عدلیه اسرائیل امروز گفت که گونن سیگف با اعتراف به جرم جاسوسی ممکن به 11 سال حبس محکوم شود. مسئول نمایندگی ملل متحد در میانمار در مورد وضعیت امنیتی در ایالت مسلمان نشین راخین ابراز نگرانی کرد. جنگ و خشونت بین اردوی میانمار و شورشیان در این ایالت منجر به بجا شدن حدود 4500 نفر از اوائل ماه گذشته میلادی تا کنون شده است. کنوت اوست به مسئول نمایندگی ملل متحد در میانمار امروز با نشر اعلامیه از تمام جناح‌های درگیر جنگ در ایالت راخین خواست تا از غیر نظامیان حفاظت کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند. این مقام ملل متحد همچنین از اردوی میانمار و شورشیان خواسته تا یک رای سلامیز را برای پایان دادن وضعیت جاری در راخین پیدا کنند. عملیات نظامی گسترده اردوی میانمار در سال گذشته میلادی منجر به فرار صدها هزار مسلمان روهینگیایی از راخین به بنگلادش شده بود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقاضای جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده را مبنی بر عدم صدمه رسانیدن بر رزمندگان کردی سوری زمانی که عساکر امریکایی منطقه را ترک می کنند مسترد نمود. اردوغان در جریان یک خطابه روز سه‌شنبه در انقره گفت ترکیه عساکرش را به شمال سوریه برای جنگیدن با دولت اسلامی و گروه های کردی قطعات حفاظت مردمی یا YPG و حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD می فرستد. رهبر ترکیه به تعقیب این بیانیه جان بولتن که خروج عساکر امریکایی از سوریه وابسته به تعهد ترکیه برای حمله نکردن برای کردها است این مطلب را بیان کرد. زلاتی که حق خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سه شنبه در پارلمان این کشور گفت آمادگی ها برای تهاجم علیه دهشت افغانان در شمال سوریه تقریبا روبه تکمیل است. او واضح ساخت که کردها در کنار دولت اسلامی مورد هدف قرار خواهند گرفت، زیرا انقره رزمندگان کرد را وابسته به گروه دهشت افغان حزب کارگران کردستان می داند. حزب کارگران کردستان در حالت نبرد با نیروهای ترکیه می باشد. اردوغان گفت
به کسانی که بخشی از دهلیز دهشت در سوریه اند درس عبرت داده خواهد شد. کدام تفاوت عمده بین حزب کارگران کردستان PKK و YPG، PYD و گروه دولت اسلامی وجود ندارد.
اردوغان پیام جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده را که گفته بود خروج عساکر امریکایی از سوریه وابسته به تعهد ترکیه بر حمله نکردن بر رزمندگان کرد است رد کرد.
با آنکه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تفاهم کامل صورت گرفت، لیکن اکنون نظرات متفاوت از مقامات اداره او شنیده می شود. با آن هم نقطه نظر ترامپ و تصمیم او در مورد خروج از سوریه نقطه مراجعه ما باقی می ماند.
ایالات متحده از حملات تعرضی کردها علیه دولت اسلامی با وجود اعتراض ترکیه حمایت کرده است. خروج قوای امریکایی از سوریه کردهای مبارز را در برابر ترکیه آسیب پذیر می سازد. هرگاه چنین کار رخ دهد، در این صورت رزمندگان کردی مجبور خواهند شد از نیروهای بشار الاسد که تحت حمایت روسیه است طالب کمک شوند. اسرائیل نیز از نفوذ روزافزون ایران در منطقه هشدار می دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در دوران دیدارش از عمان پایتخت اردن گفت به همان گونه که داعش برای منطقه یک تهدید است، به همان اندازه ایران نیز تهدید برای سوریه محسوب می شود.
این یک تفاهم مشترک است و آن این است که داعش یا گروه دولت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران هر دو برای منطقه تهدید محسوب می شوند.
پامپیو گفت تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج قوای آمریکایی از سوریه هیچگاه به مساعی برای شکست دادن دهشت افغانان تاثیر نخواهد داشت. وقتی ترامپ با انتقادات شدید مواجه شد، اعلام داشت که خروج عساکر آمریکایی از سوریه به تدریج صورت خواهد گرفت. او به کدام تقسیم اوقات برای خروج از عساکر آمریکایی اشاره نکرد. یک نطاق رئیس جمهور ترکیه در این مورد توضیحات بیشتری را ارائه کرد. ابراهیم کالین گفت
تقسیم اوقات که برای ما داده شده بود بین 2 تا 3 ماه بود. و کنون صحبت از 120 روز است که 4 ماه می شود.
این مقام ترکیه گفت انقره می خواهد بداند که آیا ایالات متحده اسلحه خیش را نیز جمع‌آوری می کند یا خیر، و بعد از خروج عساکر آمریکایی حالت پایگاه های آنها در سوریه چگونه خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در عراق با محمد سخنگوی پارلمان عراق در بغداد ملاقات کرد و تهدیدهای منطقوی را مورد بحث قرار داد. وزیر خارجه آمریکا تهدیدهای گروه دولت اسلامی یا داعش و تلاش‌های انقلابیون در منطقه را از عمده‌ترین تهدیدها در منطقه خواند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر این موضوع.
آقای پامپیو در جریان سفرش به کشورهای شرق میانه در توقفی که به اردن داشت در اشاره به تهدیدهای منطقه‌ای گفت
عمده‌ترین تهدید در منطقه داعش و انقلابیون و تلاش‌های انقلابی در منطقه است. من از جانب صفدی وزیر خارجه اردن صحبت نمی‌کنم، اما در مورد موجودیت خطرات و تهدیدها به اردن همه موافق هستند.
در این حال عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق بر روز سه‌شنبه تعهد کرد تا روابط خود را با ایالات متحده و کشورهای شامل ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تقویت کند.
در مورد وزیر خارجه پامپیو معلوم دار که او یک متحد ماست. او از یک کشور دوست نمایندگی می کند. ما بسیار وجوه مشترک داریم. آنها شامل ائتلاف بین المللی برای کمک به عراق در شکست دادن داعش هستند. ما این موضوعات موضوع عمیق ساختن روابط خود و همچنان چگونگی برخورد با داعش را به بحث می گیریم.
صدر اعظم عراق بر تعهد خود مبنی بر شکست داعش در امتداد سرحد سوریه تاکید ورزید. سفر آقای پامپیو به شرق میانه در حال صورت می‌گیرد که تنش‌های عقب پرده بین ایالات متحده و ایران افزایش یافته است و ایالات متحده خواهان مقابله با گرایش یا نفوذ ایران در شرق میانه است. با این حال مایک پامپیو گفت ایالات متحده نه تنها تلاش‌های دیپلماتیک بلکه تلاش‌های تجارتی خود را نیز مجدداً دوچند می‌سازد تا فشار واقعی بر ایران وارد گردد. آقای پامپیو گفت تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج عساکر از سوریه تلاش‌های مقابله با تهدیدها را طوری که داعش و ایران آن را ترسیم نموده اند به خطر مواجه نساخته است.
ما با پالیسی های توسعه طلبی ایران در منطقه مشکل داریم. همه می خواهیم اطمینان داشته باشیم هر تهدیدی که در آنجا است کاهش یابد. تمام کشورهای عربی و من فکر می کنیم که ایالات متحده هم می خواهد روابط سالمه به اساس عدم مداخله امور داخلی دیگران و احترام به حاکمیت ملی کشورهای دیگر داشته باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. شما با نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با نگرانی از نقض قانون اساسی آن کشور می گوید که حکومت افغانستان باید به ناقضین این قانون رسیدگی کند. قانون اساسی به اساس اسناد این کمیسیون در بیشترین موارد از سوی حکومت نقض شده است. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می‌دهد.
ماده قانون اساسی به این نحو. قانون اساسی افغانستان 15 ساله شد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با تجلیل از این روز میگوید که در یک سال گذشته در 14 مورد بزرگ قانون اساسی این کشور از سوی حکومت و مردم نقض شده است.
این کمیسیون بر اساس مطالعات و یافته های خود موارد نقض احکام قانونی اساسی را با این هدف به مقام ریاست جمهوری می دهد که جلو نقض در موارد مشابه گرفته شود، با اشخاصی که مرتکب نقض قانونی اساسی شده اند برخورد مقتضی صورت گیرد.
از میان 14 مورد نقض قانون اساسی که بیشتر آن از سوی حکومت نقض شده، تنها به چند مورد آن اشاره می کنم. برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان در زمان تعیین شده آن، عدم تدوین و طی مراحل خطوط اساسی سیاست این کشور، دوام کار سرپرست ها در برخی از وزارتخانه ها، عدم رسیدگی به پرونده های مظنونان و متهمان در زمان تعیین شده آن و غصب زمین های دولتی و استخراج معادن این کشور از سوی زورمندان.
موارد برجسته که ذکر شده از جمله عدم برگزاری انتخابات به موقع مطابق به پیشبینی قانون اساسی، این عمدترین مسئله بوده. خب این قدر هم گفتم میتونم که حداقل در این موردی که حکومت وحدت ملی مسئولیت داره، تأخیر چند ماه در انتخابات به اساس یک مصلحت سیاسی صورت نگرفته، بلکه انتخابات سراسری شفاف و عادلانه یه حکم قانون اساسی کشور است.
اما در برنامه دیگر شمار از حقوقدانان میگویند که از میان 162 ماده قانون اساسی 122 ماده آن به گونه دوامدار از سوی حکومت نقض شده است.
مواردی را که ما تحت تعقیب قرار گرفتیم حدود بیش از 122 ماده به طور قسمی، ضمنی و یا به طور صریح توسط رئیس جمهور، توسط مقامات قوای سه‌گانه و توسط رئیس اجرایه یا در کل توسط مقامات نقض گردیده و این مورد هنوز هم ادامه داره، به یک فرهنگ تبدیل شده.
قانون اساسی افغانستان در سال 1382 هجری خورشیدی در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. و باز هم از افغانستان، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید موقف طالبان و کشور حامی آن گروه در راستای رسیدن به صلح در افغانستان تغییر نکرده است. این سخنان یک روز بعد از سفر هیئت افغانستان به اسلام‌آباد و آغاز دور چهارم سفر زلمه خلیزاد به منطقه و افغانستان به عمل می آید. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
افغانستان در چند ماه اخیر شاهد تلاش‌های جدی برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان بوده است، اما رئیس اجرای این کشور گفت که تا اکنون موقف طالبان در خصوص گفتگوهای صلح تغییر نکرده است. عبدالله عبدالله که روز چهارشنبه در نشست تجلیل از تصویب قانون اساسی این کشور صحبت می‌کرد، گفت که صلح با قربانی شدن حقوق شهروندان افغان وهم و خیال است و هیچ وقتی چون این توافق صورت نخواهد گرفت. اما با گفته عبدالله، تامین صلح بدون گذشت، بازنگری، دریافت نقاط مشترک و تحمل امکان پذیر نیست. با گفته رئیس اجرایی، گروه طالبان برای مذاکرات در گذشته نیز با افراد و سایر کشورها تماس می گرفت و تاکید داشت که کشورها برای تامین صلح در افغانستان باید این گروه را خل سلاح کنند و اکنون نیز همین شیوه را در پیش گرفتند.
متاسفانه امی روش امروز هم استفاده می شه. ببینین با لجاجت، با قبول مسئولیت جنایت های نابخشودنی با هر معیار و اصولی که روش شما بحث بکنید، میگن ما با اینمی دولت افغانستان صحبت نمیکنیم، حال که نماینده کی است که میباشه در روی یک آیت مذاکره کیست چی؟ به صورت کل هیچ تغییر تا به امروز الا ای که در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالب ها نامده، هیچ تغییر نامده و او کشور هم که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد نبودیم.
اما آقای عبدالله گفت که حکومت افغانستان از هر تغییری که در روی کرده گروه طالبان و کشور حامی آنان رونما شود استقبال خواهد کرد. رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفت که این کشور توقع دارد تا کشورهای همسایه قوانین بین‌المللی را در خصوص مصالحه رعایت کنند و پناه ندادن و حمایت نکردن از گروه‌هایی که حکومت افغانستان با آنان در جنگ است مواردی است که باید با آنها توجه شود. این اظهارات پس از دیدار هیئت حکومت افغانستان با مقام‌های سیاسی و مذهبی پاکستان بیان می‌شود. عمر داوودزی در سفرش به اسلام آباد شام سه‌شنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام آن کشور دیدار و گفتگو کرده است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز چهارشنبه گفت
یک موضوعش حمایت پاکستان در رابطه با صلح افغانستان بود و برداشتن گام‌های عملی پاکستان که بیشتر ضرورت داریم در این بخش چون مومند است به پروسه صلح افغانستان و با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که قرار بود در ماه‌های گذشته وقت و ایناش توسط پاکستان با ما تنظیم شده در هماهنگی ما روی صحبت کردن.
با گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نیاز است تا دولت، رهبران سیاسی و نهادهای قانونی پاکستان برای اعتمادسازی روند صلح افغانستان گام‌های عملی بردارند. از سوی هم زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه چهارمین دور سفرش را به کشورهای منطقه آغاز کرد. رئیس جمهوری افغانستان از این تلاش‌های جامعه جهانی به ویژه آمریکا برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح استقبال کرد و گفت که این تلاش‌ها برای آنان قابل قبول است.
اما این کوشش‌ها هم باید با مو دقت لازم صورت بگیرد تا کسایی که جنگ افروزی را رای خود قرار دادن و می‌خواهند از طریق جنگ باز مسئله را حل کنند زمینه سوء استفاده از اونا مساعد نشد. این مسائل است که ما با همکارای بین المللی ما بحث داریم روش و یک اختلاف نظری هم در اوجه به او شکل نیست که بگویم که همکارای بین المللی که کوشش میکنن اونا یک طریق روش را تشویق میکنن و ما طریق دیگر. البته بحثایی همیشه میشه و باید هم شود.
اما پیش از این برخی از رهبران احزاب و چهره های سیاسی اعلام کردند که برای آغاز گفتگو و کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح خودشان با طالبان وارد اقدام خواهند شد. اما آقای عبدالله تأکید کرد که طالبان تلاش دارند تا با تماس با برخی رهبران قومی به نفع خودشان استفاده کنند، در حالی که باید گفتگوهای صلح زیر چتر حکومت افغانستان صورت گیرد. با توجه به این سخنان آقای عبدالله، سفر هیئت افغانستان به پاکستان و آغاز چهارمین دور سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه و افغانستان چشم‌انداز صلح چگونه است؟ مظفر خاوری استاد علوم سیاسی به این نظر است که با تحلیل وضعیت کنونی چنین استنباط می‌شود که دورنمای صلح در افغانستان مبهم است.
صلح در افغانستان پیچیدگی‌های خود خوده داره. یک قسمت از این پازل صلح در ایران اینها مشاهده شد. ایرانی ها هم با طالبان نشست در تهران این برگزار کردن. از طرف دیگه خب طالبان هم اعلام کردن که با نمایندگان حکومت افغانستان اینها دیدار نکردن. در مجموع خب شما اگر به وضعیت پازل صلح، به معمای صلح در افغانستان اگر نگاه کنید، چشمانداز صلح در افغانستان اینها مبهم است.
به باور آقای خاوری، از سوی هم اتفاق نظر میان سران حکومت وحدت ملی در قبال سازوکارهای صلح وجود ندارد. آقای خاوری تاکید کرد که نمونه‌های توافقات صلح در جهان نشان می‌دهد که دستگاه‌های دیپلماسی کشورها با رویکرد پیگیر و مؤثر توانستند به صلح برسند و وزارت خارجه افغانستان نیز در این راستا با توجه به ریشه‌های منازعات افغانستان در منطقه اولاً گام‌های جدی را بردارد و از سوی هم حکومت باید سیاست یک دست را در قبال صلح پیش رو گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، چانه‌زنی ها بین چهره ها و احزاب سیاسی آن کشور شدت گرفته است. مباحثات در مورد ایجاد تیم های مشترک انتخاباتی و تغییر نظام حتی سبب اختلافات جدی بین بعضی از نخبگان سیاسی آن کشور گردیده. تغییر نظام ریاستی از مباحثات جنجال برانگیز است که واکنش های شدیدی را به همراه داشته است. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به کندی به پیش می رود، اما آمادگی ها و گفتگو در زمینه ایجاد تیم های مشترک به شدت ادامه دارد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و صدای آمریکا گفت که تاکنون 73 تن شامل دو خانم بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را به دست آوردند که در میان آنان مقام های کنونی و پیشین حکومت این کشور نیز شامل می باشند.
تا اکنون آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، آقای حنیف حتمر، آقای رحمت الله نبیل، آقای زلمه رسول، شهید محمد، آقای شهید محمد عبدالی، آقای دکتر فرامرد تمنا، آقای احمد ولی مسعود، آقای عبداللطیف پدرام، آقای انورالله قهدی، آقای نورالحق علومی و همچنان آقای بشیر احمد بیژن، استاد مسعود، آقای بودین حکمتیار بدستاوردن و بعض چرای دیگی هستن.
برای ثبت نام نامزدن انتخابات ریاست جمهوری فقط 10 روز دیگر باقی مانده است، اما تا اکنون فقط 2 تیم انتخاباتی رسما ثبت نام کردند و قرار است 2 تن دیگر از کاندیدان احتمالی نیز روز 5 شنبه ثبت نام نمایند. در همین حال چانه‌زنی های جدی میان احزاب و چهره های سیاسی افغانستان که در گذشته رقیبان جدی بودند جریان دارد. جنجالی ترین این مورد هم چگونگی گفتگوی شماره از اعضای جمعیت اسلامی با تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر است که در کنار ایجاد گروه انتخاباتی مسئله تغییر نظام حکومت نیز مطرح گردیده است. پس از آن که خبرهایی در مورد پذیرفتن معاونیت اول تکت انتخاباتی آقای اتمر از سوی محمد یانوس قانونی از اعضای برجسته جمعیت اسلامی گزارش شد، یک نوار صوتی آقای قانونی به نشر رسید که در آن به طور ضمنی بیان کرده که کرسی ریاست جمهوری به حزب جمعیت نمی‌رسد. به همین دلیل حزب جمعیت اسلامی از آقای اتمر حمایت میکند و وی معاونیت اول را در برابر تعهد آقای اتمر مبنی بر تغییر نظام در صورت پیروزی پذیرفته است. آقای قانونی در 2 نوار ویدیویی که نشر کرده گفته است که تغییر نظام از اهداف جدی وی است.
ما از هیچ تکتی که برنامه های سیاسی ما را حمایت نداشته باشند، به اصلاح نظام سیاسی آینده افغانستان اعتقاد نداشته باشند، هرگز حمایت نخواهیم کرد. ما بحث تغییر ساختار هدف قرار دادیم. دوستایی که با ما کنار نامدن در تغییر ساختار، ما همراهشان نتانستیم کنار بیم.
بریالای هلالای مشاور مطبوعاتی آقای اتمر به صدای آمریکا گفت که تیم آنان در جریان مذاکراتند و هرگاه به توافق و نتایج دست یابند با مردم شریک خواهند ساخت، اما تاکید کرد که تغییر نظام سیاسی از صلاحیت مردم افغانستان است.
تغییر نظام بحثی هست که مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان از طریق لوی جرگه که همون ممثل ارادی ملی مردم افغانستان میباشه تصمیم در اونجا گرفته میشه، لوی جرگه گرفته میشه. هر جریان سیاسی، هر احزاب سیاسی از خود منشور و اهداف خاص دارن، ولی ما هیچ چیز پنهان از مردم افغانستان نخواهیم داشت و متوسل به هیچ اقدامی نخواهیم شد که خلاف قانون اساسی، ارزش‌های قانونی اساسی بوده باشه.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان اما اظهارات آقای قانونی را دیدگاه شخصی وی خوانده و گفته است که به دست آوردن رأس قدرت از جمله اهداف این حزب است و به زودی نامزد مشخص را معرفی خواهند کرد. این حزب گفته که اعضای رهبری جمعیت تا اکنون تصمیم به حمایت از هیچ نامزد نگرفتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و عضو حزب جمعیت اسلامی نیز روز 4 شنبه در حاشیه یک کنفرانس از نشر نوار صوتی آقای قانونی به گونه کنایه آمیز یادآوری کرد و در واکنش به اظهارات وی در مورد تغییر ساختار حکومت گفت که این تغییر تنها باید بر اساس شرایط باشد که در قانون اساسی پیش بینی شده است.
حالا ما یک مجلس جمع کنیم بگم قانون اساسی افغانستان بدون در نظر داشت قانون اساسی بنا به این شرایط روزمره امروز اینو تو باید تعدیل شوه و او را برش مشروعیت بدیم. هر کس دیگه این کار میکنه فردا و پس فردا.
در همین حال ناصر کاموال رئیس شورای ولایتی ننگرهار گفته است که اگر مسائل مانند تغییر نظام سیاسی در افغانستان مطرح شود اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داد. هر فردی که بخواهد بالای قانون اساسی افغانستان معامله کند مردم ننگرهار با وی نیست. این در حال است که تغییر ساختار نظام از جمله مسائل توافقی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای ایجاد حکومت وحدت ملی بود که بر بنیاد آن در جریان 2 سال نخست تشکیل حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه برگزار می‌گردید و نظام افغانستان از ریاستی به صدارتی تغییر می‌کرد، اما این توافق هنوز عملی نشده است. اکنون با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر این مسئله مطرح گردیده است. دیدگاه‌ها در این مورد متفاوت است. شما ها تغییر نظام و غیر متمرکز ساختن آن را به نفع افغانستان می‌خوانند، اما شمار دیگر باور دارند که با توجه به وضعیت افغانستان نظام باید همچنان متمرکز باشد.
شنونده های عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنین به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوین. تازه تا اینها را میتونین در صفحه فیسبوک ما دنبال کنین، صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.